در عرصه بیانت.
از اینکه با مجله دیگر از پارسی گویان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باد.
خیام ها قد می کشن از خاک عاشق خیز تو، مجنون و بیدل می شوند از شعر شورانگیز تو. همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شورا فرین پر می زنی. در جام جم می بینمت سعدی و جامی می شوم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستیم تا بمانی. ای واژه واژه‌ات عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانیم در عرصه بیانت.
عصر تابستانی بسیار خوبی رو برای شما دوستان عزیز آرزو می کنم. در کنار شما بودن و از شما گفتن بهترین خاطرات ما در این لحظه های دلنشین تابستان. ما رو همراهی کنید.
همه جا نقش جمال تو اگه گولم خواه، همه جا وهم و خیال تو اگه گولم خواه، همه جا جاذبه عشق تو که میکشی او که دک تو گوشمت خون که دگه گولم خواه. یه روزی تو کنج عشق دخت عاشق تندی، یه روزی تو عمق خشم مرد صادق توندی، یه روزی هم توی معصومیت عشق یتیم، یا زمانی هم توی دارو قایق توندی. همه جا تایی ببیچه ای که گولم نزده، مشت تو بیشم وازن هنو گولم نزده. همه جا تایی ببیچه ای که گولم نزده، مشت تو پیشم بازم هنو گولم نزده. ای لا 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 لا. توی اون رفیق خوبه دوره چوکلکی، تو همون حس خوشه تو بازیه دار کلکی، تو همون صداقت و سادگیه یا بندری، تو همون حس غریبه شوخ دوز و کلکی. همه جا توی ببیچه ای که گولم نزده، مشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده. همه جا توی ببیچه ای که گولم نزده، مشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده. لا 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 صلح بعد عیت نیست، توی مهر و صفا، توی وصل بین عشاق شفیق با وفا. توی صلح بعد عیت نیست، توی مهر و صفا، توی وصل بین عشاق شفیق با وفا. توی لیلی، توی مجنون، توی دلخوشیلی، همه جا تو همه رنگ، توی 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 خدا. توی لیلی، توی مجنون، توی تلخ و شیرین، همه جا تو همه رنگ، توی 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 خدا. همه جا توی ببین چهی که گولم نزده، مشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده. همه جا توی ببین چهی که گولم نزده، مشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده. لا 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 لا
عصرتون به خیر و شادی. روانشناسا میگن برای داشتن یک زندگی آرام و بدون نگرانی باید سعی کنیم تمام انتظاراتی که از دیگران داریم فراموش کنیم و همه بایدها و نبایدها رو از یاد ببریم، چون بایدها و نبایدها مخربن و زندگیمون رو پر از نگرانی میکنن.
ساعت 17 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. من علی عراقی هستم و تقاضا میکنم همراه من باشید در خبر ورزشی. مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی آسیا با یک مدال طلا، دو نقره و سه برنز برای نوجوانان ایرانی پیگیری شد. در روز سوم رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان آسیا در تاشکند ازبکستان برای تیم ایران در دسته 81 کیلوگرم، امیر حسین قربانی در یک ضرب با 141 کیلوگرم طلا گرفت، در دو ضرب با 165 کیلو نشان برنز دریافت کرد و در مجموع با حد نصاب 306 کیلوگرم صاحب گردناویز نقره شد. ایلیا صالحی پور دیگر نماینده کشورمان در دسته 81 کیلوگرم نیز با حد نصاب‌های 134 در یک ضرب، 171 در دو ضرب و 305 کیلوگرم در مجموع صاحب یک مدال نقره و دو برنز شد. در مسابقات رده سنی جوانان هم از دقایق دیگر علی آلی پور نماینده دسته 74 کیلوگرم کشورمان به روی تخته می‌رود. تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی مرحله پایانی لیگ ملت‌ها در بولونیا ایتالیا ساعت 23:30 دقیقه امشب به مسافه لهستان می‌رود. والیبالیست‌های کشورمان امروز پس از حضور در جلسه آنالیز حریف در تمرین یک ساعته در سالن اصلی مسابقات آخرین برنامه‌های کادر فنی را برای بازی امشب مرور کردند. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران:
خب قطعاً توی مرحله بازی‌ها همه سخته و واقعا قابل پیشبینی نیست. هشت تیم برتر مسابقات لیگ ملت‌ها توی مرحله هستن و من فکر می‌کنم که برای همه تیم‌ها کار سختی پیش رو هست. ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم، ولی تمام تلاشمون رو می‌کنیم که یه بازی خیلی خوب و عالی رو به نمایش بذاریم. به هر حال ما یه برتری ذهنی و روحی داریم که تو مرحله مقدماتی تونستیم تیم لهستان رو شکست بدیم. این برتری میتونه ما کمک کنه که با فکر آرامتر و با خیال آسوده‌تر ولی بازی کنیم، ولی این سبب نمیشه که ما تمرکزمون به هم بخوره برای پیروزی که از غرب به دست آوردیم. برای همین بازی برنامه خواهیم داشت و سعی میکنیم که در جریان بازی کارهایی که بلدیم به درستی انجام بدیم و یه بازی خوب به نمایش بذاریم تا مردم کشورمون از تیم خوب لذت ببرن. تمرینات خیلی خوبی اینجا انجام دادیم. مسئولیتایی وجود داره که بچه‌ها ته درمان هستن بابت اون مسئولیت‌ها، ولی سبب بازی نکردن کسی نمیشه. سعی می‌کنیم که این مسئولیت رو در واقع دردش رو به حداقل برسونیم که بچه‌ها با تمام کیفیتشون در جریان بازی حاضر باشن. امیدوارم که به هر حال مردممون دعا کنن بچه‌هاشون و فرزندانشون رو که یه افتخار بزرگ برای کشور رقم بخوره. خوشحال میشم که به هر حال مردم کشورم رو خوشحال ببینن.
تیم والیبال مردان ایران در صورت پیروزی در دیدار امشب مقابل لهستان برای نخستین بار به جمع 4 تیم برتر صعود می‌کند و تیم ملی آمریکا را در مرحله نیمه نهایی پیش روی خود خواهد داشت. در حالی که قرار بود کاروان تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز برای برپایی اردوی برون مرزی عازم ترکیه شود، این سفر به خاطر مهیا نشدن شرایط پروازی به تعویق افتاد. پرسپولیسی‌ها در تلاشند با پروازی اختصاصی به شهر کایسری محل برپایی اردوی خود سفر کنند. تیم استقلال تهران در ادامه کمپ تمرینی خود در کشور ترکیه در دیداری دوستانه به مصاف تیم گنج در بیرلیگی رفته است. همچنین مشتبه جباری هافک پیشین تیم استقلال هدایت نیروی زمینی در لیگ دست دوم فوتبال را بر عهده گرفت. جباری سابقه مربیگری در تیمهای گلگوهر و نساجی را در کارنامه دارد. اما در ادامه ناکامی شمشیربازان ایرانی در مسابقات جهانی مصر، تیم اپی مردان ایران با قبول باخت 45 بر 20 برابر تیم جمهوری چک از صعود به جمع 32 تیم برتر باز ماند. با این مقدمه که صعود علی پاکدامن به جمع 8 ورزشکار برتر اسلحه صبر انفرادی درخشانترین نتیجه شمشیربازان ایرانی در این رقابت‌ها بوده، دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران را بشنوید.
بحران‌های انضباطی در اردوی تیم ملی فوتبال ایران بعد از دراگان اسکوچیچ یقه مدیر این تیم را هم گرفت و جایگاه حمید استیلی را به شدت متزلزل کرد. اخیراً رسانه‌ها به نقل از یکی از بازیکنان ملی پوش فاش کرده‌اند که در اردوی اخیر تیم ملی در قطر اتفاقات غیرحرفه‌ای زیادی روی داده، به نحوی که اکثر اعضای تیم فارغ از دغدغه‌های تمرین و مسابقه در دورهمی‌های شبانه خود تا نزدیکی‌های صبح مافیا بازی می‌کردند و کادر مدیریتی تیم هم هیچ نظارتی بر عمل کرده آنها نداشته است. یکی از المپیان‌های سال‌های دور اسکی ایران سیاست‌های اشتباه درآمدزایی مدیران شرکت تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی و اختلاف آنها با مالکان پیست شمشک را دلیل اصلی تعطیلی ادامه دار این پیست اعلام کرده و گفته آقایان با مدیریت باری به هر جهت دولتی و دست به دست کردن دائمی اختیارات پیست بین بهره بردارانی که هیچ تجربه و سابقه‌ای در این زمینه ندارند، دومین پیست اسکی بزرگ کشور را تعطیل کردند. مجمع فدراسیون تکواندو به نواب رئیس و کارشناس خبره پیشنهادی رأی اعتماد نداد. در این نشست اشرت شاه محمدی، زهرا سروی و علی خلیلی که به ترتیب گزینه‌های احراز پست نایب رئیسی بانوان کارشناس خبره و نایب رئیسی مردان بودند، نتوانستند رأی اکثریت اعضای مجمع را کسب کنند. جان لامرز دستیار هلندی مهدی مهدوی‌کیا در تیم فوتبال امید ایران هم برای گرفتن حق و حقوقش دست به دامان فیفا شد و در شکایتی به فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد با وجود داشتن قرارداد یک ساله با فوتبال ایران، بیش از 6 ماه است که دستمزدم را پرداخت نکرده. به گفته یکی از مقامات فدراسیون فوتبال، مبلغ قید شده در قرارداد این مربی هلندی به عنوان دستمزد ماهیانه 6000 یورو معادل 192 میلیون تومان بوده است. مصطفی آجرلو مدیر عامل استقلال آب پاکی را روی دست گرشاسپی ریخت و اعلام کرد ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی تیم خواستار حفظ آرش رضاوند شده و به هیچ وجه قرارداد قرضی این هافبک برای همراهی فولاد خوزستان در فصل آتی تمدید نخواهد شد. علی احمدی مدیر سابق تیم‌های ملی دوچرخه سواری ایران در واکنش به شکایت فدراسیون از خودش گفت در صفحه اجتماعی که دارم با هدف روشنگری و جلوگیری از حضور افراد متخلف در انتخابات فدراسیون مطالبی را مطرح می‌کردم که گویا به مزرق برخی آقایان خوش نیامده و کار را به مراجع قانونی کشیدند، غافل از اینکه من برای همه اظهاراتم دلایل محکمه پسند دارم و همچنان بدون ترس به وظایفم عمل خواهم کرد.
خبرهای ورزشی رو ادامه میدیم با فوتسال. حسین طیبی بازیکن تیم ملی فوتسال کشورمان با قراردادی 2 ساله به تیم پالما نایب قهرمان فصل قبل لیگ اسپانیا پیوست. طیبی فصل گذشته در تیم فوتسال بنفیکا حضور داشت. دور جدید اردوی تیم ملی فوتسال ایران هم برای حضور در تورنمنت 5 جانبه تایلند از 2 شهریور پس از پایان هفته 8 لیگ برتر آغاز می شود. تورنمنت بین‌المللی بوکس کویت عصر امروز با رقابت 2 بوکسور ایرانی آغاز می شود و باقر فرجی در وزن 63.5 کیلوگرم با حسن الفتی از کویت و حسین میر احمدی در 80 کیلوگرم با راکیان التقفی از عربستان دیدار می کنند. 13مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی ایران در بخش تلویزیونی با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.
مجموعه فرهنگی قدیر و پایان جشنواره‌ای هنری ورزشی. جشنواره‌ای که همزمان با عید سعید قدیر کار خودش رو آغاز کرد و میزبان 530 اثر از 69 کشور دنیا بود. آقای علوی دبیر جشنواره:
امسال میشه گفت تمام استانهای ما درگیر بودن، اثر داشتن، چه در بخش مستند، چه داستانی، چه کوتاه، چه بلند، و امسال ما چیزی نزدیک 12 اثر سینمایی بلند داشتیم.
امسال افزون بر معرفی بهترین ها از نگاه داوران، بهترین مجریان و گزارشگران ورزشی تلویزیونی از نگاه مردم هم معرفی شدند. حمید محمدی گوینده:
سال به سال داره علم رسانه پیشرفت میکنه، تعاملی تر میشه، ضمن اینکه تکنولوژی هم بیشتر داره میاد داخل گود. اصلا سطح برنامه ورزشی این سالا با حتی نمیخوام بگم یک دهه، با 4-5 سال پیش هم قابل مقایسه نیست.
رضا جاودانی مجری:
میشه تخصصی تر نگاه کرد به مقوله ورزش و رشته های ورزشی و فکر میکنم یه مقدار دوز در حقیقت میشه گفتش که برنامه های انتقادی کمتر شده.
این جشنواره فرصتی بود برای تأمل بیشتر بر گونه‌ای که در سینمای ما مقفول مونده، گونه ورزشی. عرفان برزین بازیگر:
اگه بیان و در مورد زندگی نامه قهرمانای ورزشی ایران بسازن تا مردم بیشتر آشنا بشن باهاشون.
فیلم غلامرضا تختی به کارگردانی بهرام توکلی جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم این دوره رو از آن خودش کرد. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان یافتن این گزارش به پایان این بخش رسیدیم. ممنون از همراهیتون. روزگارتون خوش.
من آلیس کودکی. آقا یه دوغ آلیس.
بفرمایید آقا نیما.
من آلیس نوجوانی. آقا یه دوغ آلیس.
به به آقا نیما بفرمایید.
من آلیس جوانی. آقا یه دوغ آلیس.
بفرمایید نیما جان.
ما و آلیس همیشه.
آقا یه دوغ آلیس.
ای به چشم آقای دوغ آلیس.
بله آقای دوغ آلیس. آلیس برای خانواده.
هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت، کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
در برگ برگ تاریخ، در روزهای این سرزمین، داستانهایی است شنیدنی. آیت‌الله کاشانی. آیت الله کاشانی.
پدرش آیت الله حاج سید مصطفی کاشانی از علما و مراجع بزرگ شیعه در عصر خیش بود که در سال 1280 شمسی از ایران به نجف اشرف هجرت کرد و به تحقیق و تدریس پرداخت. سید ابوالقاسم همراه پدر عازم نجف اشرف گردید و در آنجا علاوه بر استفاده از حلقه درس پدر و دیگر اساتید، دوره سطر را به پایان برد. او از همان آغاز جوانی به نکته سنجی و دقت نظر مشهور شده و در دانش سرآمد بود، به طوری که در 25 سالگی به درجه اجتهاد دست پیدا کرد.
در سن 15 سالگی از تهران به نجف اشرف هجرت کرد. در محضر مراجع بزرگ علمای طراز اول نجف مثل مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آغازیهای عراقی اجازه اجتهاد دریافت.
او از جوانی دارای افکار آزادی خواهانه و ستم ستیز بود و از این رو در منطقه‌ای به وسعت جهان اسلام با استعمار و استبداد وارد مبارزه شد.
جنگ جهانی اول دولت انگلیس بعضی از شهرهای عراق رو اشغال کرد. ایشون با اخذ فتوا از مرحوم آیت الله العظما سید محمد تقی شیرازی توانست مردم رو بسیج کند بر علیه دولت انگلیس، ولی متاسفانه این قیام به جایی نرسید و ایشان مجبور شد مخفیانه به طرف ایران عزیمت کنه. در ایران در اثر همین سعایت ها به زندان.
در جنگ جهانی اول که نیروهای انگلیسی بعضی از شهرهای عراق از جمله فاو و بصیره را اشغال کرده بودند، آیت الله کاشانی به دلیل جوان بودن و پرشور بودن در صف اول نبرد علمای شیعه با متجاوزین قرار گرفت. آنها با جنگ‌های چریکی و پی در پی نیروهای دشمن را در منطقه کوتل اماره زمینگیر کردند و سرانجام پس از 18 ماه جنگ و مقاومت به کمک دولت عثمانی نیروهای انگلیسی را وادار به تسلیم نمودند.
او تمام کشورهای اسلامی را وطن خود می‌دانست.
امروز اگر مسلمین متحد شوند کسی نمی‌تواند بر آنها ظلم و جور بکند.
همون لحظه‌ای که از زندان آزاد شد مصادف بود با تشکیل دولت قاسب اسرائیل که ایشان با اعلامیه‌ای که صادر کردند اولین اجتماع عظیم مردمی بر علیه دولت انگلیس و اسرائیل در اون زمان در ایران اسلامی تشکیل شد.
آیت الله کاشانی هیچگاه از مسائل جهان اسلام غافل نبود. از این رو در سال 1326 که تأسیس دولت قاسب اسرائیل اعلام شد، اعلامیه ای خطاب به مسلمانان جهان صادر کرد و در آن ضمن برشمردن اهداف تشکیل سازمان ملل و شعارهای دروغین آن به موضع‌گیری ظالمانه سازمان ملل درباره اندونزی، مصر و فلسطین اشاره کرد.
و رأی این سازمان در تقسیم سرزمین فلسطین بین صهیونیست‌های مهاجر و مردم عرب و مسلمان آن را زیر سوال برد. او مسلمانان را نسبت به فسادی که دولت قاسب اسرائیل در آینده ایجاد خواهد کرد هشدار داد و از آنان خواست تا تمام کوشش خود را برای ریشه‌کن کردن این غده سرطانی به کار گیرند.
من دکتر احمد ابو حمزه هستم. روز گرامی داشته آیت الله کاشانی هست و می‌خواهیم از زندگی این شخصیت تاریخ معاصر نکاتی رو برای شما بیان کنم. آنچنان که می‌دانیم نقش آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در ملی شدن صنعت نفت خیلی مهمه. آیت الله کاشانی شعار ملی شدن صنعت نفت رو از بین نخبگان سیاسی که حالا توی مجلس بودن، توی دولت بودن و جاهای دیگه آورد و در سطح عمومی و در بسیج مردمی مطرح کرد و این موضوع خیلی موضوع مهمی هست در ارتباط با زندگانی سید ابوالقاسم کاشانی. میدونید اعلامیه‌هایی که ایشون داد برای ملی شدن صنعت نفت در 1 دی 1329 اجتماع بزرگی رو در مسجد شاه ترتیب داد. تو اونجا آیت الله کاشانی اعلام کرد برای استرداد نفت از دشمنان دیانت و مملکت و ملی نمودن نفت 3 بعد از ظهر جمعه که 1 دی میشد در مسجد شاه شرکت میکنن. کاشانی مجدداً در روز 8 دی در میدان بهارستان دعوت میکنه مردم رو و حمایت همه جانبه رو از جبهه ملی انجام میده و خطر رو گوشزد میکنه به مخالفان ملی شدن صنعت نفت، اونایی که نمایندگانی که مخالف بودن. این زمان هست که تلاش های کاشانی در راه ملی شدن صنعت نفت مؤثر میشه و دکتر مصدق در تلگرافی عین این متن رو می‌نویسه: تأییدات و اقدامات شجاعانه حضرت عالی همیشه اساس موفقیت ملت ایران در این مبارزه تاریخی بوده است. بعد از اون هست که قیام 30 تیر 1331 اتفاق میفته. مصدق در 25 4 1331 در اختیار گرفتن وزارت جنگ که به دست شاه بود با شاه اختلاف پیدا میکنه و به دنبال اون استعفا میده و شاه هم احمد قوام رو به عنوان نخست وزیر معرف کنه. کاشانی اطلاعیه میده و میگه که احمد قوام باید بدونه در سرزمینی که مردم رنجیده آن پس از سالها رنج و شانه از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیدن، نباید رسما اختناق افکار عقاید رو اعلام و مردم رو به اعدام جمعی تهدید کنه. من صریحا میگویم که برای عموم برادران مسلمان لازم است در این راه جهاد اکبر کمر همت بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کنند که تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است. قیام مردم مصدق رو به نخست وزیری باز میگردونه و تو این زمان هستش که کاشانی در سمت رئیس مجلس هم هست. البته میدونیم سید حسن امامی از روحانیون طرفدار حکومت در 31 تیر از رئیس مجلس استعفا میده و در روز 16 مرداد مجلس هرگز در مجلس حاضر نشد، اما خب نواب رئیس داشت مجلس رو اداره میکرد. رهبری او در نزد مردم رهبری شجاعی بوده و شاید بشه گفتش که شکست نهضت و کودتای 28 مرداد داد رو هم باید ببینیم اینکه چرا اتفاق افتاد و چه دلیلی داشت. شاید 30 تیر 1331 نقطه اوج قدرت و وحدت نهضت ملی هست، اما بعد اختلافاتی که بین سران نهضت بروز میکنه و